شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه به گفتگوی ما با زنده‌یاد دکتر خسرو شاکری زند در سال 2010 درباره مقاله ایشان با عنوان نخستین پیام دکتر محمد مصدق از رادیو تهران به ملت ایران در جایگاه نخست وزیری و به مناسبت اول ماه می 1951 یا 11 اردیبهشت 1330 روز کارگر و به عنوان اولین و آخرین دولت دموکراتیک ملی حامی حاکمیت ملی و این نخستین برگزیده ملت ایران در میان خون و آتش سیه تیر که شهید دکتر حسین فاطمی در سرمقاله باختر امروز 31 تیر نوشت، مصدق به موجب رفراندوم ملت ایران زمامدار شد را در رابطه با سالروزهای درگذشت این عزیز پخش می شود. توجه بفرمایید، البته به همین علت رادیو آزادگان هم اطلاعیه‌ای داده که متن آن را به اطلاعتان می رسانیم. در سوگ دکتر خسرو شاکری زند، یگانه‌ای دیگر که در تنهایی و غریبی از میان ما رفت. درگذشت زنده‌یاد خسرو شاکری زند، انسانی پاکنهاد، اخلاقمند، عدالت‌جو که شاملو درباره‌اش نوشت، خسرو شاکری معیار ارزش‌های انسانی، از رهروان صدیق و باورمند به نهضت ملی ایران و دکتر محمد مصدق که همواره میگفت اگر قرار باشد روزی جمعی استقلال طلب، آزادی خواه و برابری خواه راستین گرد همایند، فقط در زیر نام مصدق و راه و روش اوست که ممکن و میسر می شود و نوشت و گفت که مصدق چون سیاوش افسانه شد و از آتش 28 مرداد گذشت. خسرو شاکری زند پژوهشگری فرهیخته، تاریخ شناسی برجسته و از اندک استادان دورانهای من بود که با نگاهی ژرف و شگرف به زوایای پنهان و هزار توی رویدادهای تاریخ کشورمان با توجه بر آنچه که در جهان گذشته با تلاشی کمانند کوشش می نمود در راستای رهیافت به حقیقت و واقعیتهای تاریخی بدانسان که رخ داده بودند، آزاد و بدون هر گونه وابستگی فکری و گروهی و دسته‌ای با شجاعتی که از او برمی آمد بدانها بپردازد و نه بدان گونه که قدرت‌ها و حاکمیت‌ها و عواملشان یا قصه پردازان و خیال بافان ساخته و پرداخته بودند و در زمانها و بعدها قلم به مزدان یا عادتمندان به آنچه پرورده و آفریده شده شاخ و برگ دهند، تفسیر و تعریف نمایند یا تجزیه و تحلیل و جنبندی که یک نمونه آن یافتن حقیقت داستان جناب اشرف احمد قوام و سلطنه و استالین است. خسرو شاکری زند هیاهو گریز، فروتن و با ویژگی های خاص خود در چند سال پایانی عمر با بیماری ها، دردهای جانکاه و در تنهایی و غریبی که به زودی بر آن روزها و آنچه گذشت و چرایی آن خواهیم پرداخت، با زندگی پربار به درود گفت و پرکشید و رفت که این هم از فجایع فرهنگی من شده. هرچند تا تاریخ است، نام و جای او در میان آزادگان جاری است. بسیاری از یافته ها و مانده ها و گذاشته های تمام و ناتمام او و به قول خودش چون کتاب آماده 1000 صفحه‌ای مصدق که قرار بود برای چاپش اقدام شود که با صد افسوس امکان پذیر نشد همچنان باقی است. امید است بازماندگان به چاپ و پخش آنها مبادرت ورزیده تا هم زحمات ایشان پایمال نگردد و هم هممیهنان به ویژه جوانان هرچه بیشتر با اندیشه ها و آثار او آشناتر گردد. در گذشت خسرو شاکری زند را به آزادگان ملت ایران و همینطور خانواده ایشان تسلیت گفته و باور داریم که نامش و یادش همواره جاویدان و پابرجا خواهد بود. رادیوی ملی آزادگان.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس و پژوهنده تاریخ، استاد بازنشستی تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متشکرم از دعوت شما.
آقای خسرو شاکری زند، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید درباره مقاله‌تون با عنوان نخستین پیام دکتر مصدق از رادیو تهران به ملت ایران و در شب اول ماه می 1951 یا 11 اردیبهشت سال 1330. بله، می‌خواستم لطف کنید در این مورد توضیح بفرمایید که به چه دلیل یا دلایلی این مقاله رو نوشتید و در مورد نقطه نظراتون و چه مواردی رو لازم میدونستید که بهش اشاره کنید. مطلب بسیار با ارزش از نظر تاریخی و دید تاریخی به اون جدیده و دارای نکات برجسته فراوانی است و بعد یک موضوع بسیار افتخارآمیز.
خب یکی از عللی که من موجب شد من این مقاله رو بنویسم، یعنی نطق دکتر مصدق از رادیو تهران در شب اول ماه می 1951 11 اردیبهشت 1330 عنوان کنم، این بود که خب به هر حال مثل همه جای دنیا ما میتونیم در ایران، ما ایرانیان سالگرد مسائل مهم تاریخی رو بگیریم، به خصوص که به نظر من در تاریخ 100 ساله اخیر ایران، یعنی از مشروطه به این سوی، تنها دولت دموکراتیک ملی طرفدار حاکمیت مردم دولت دکتر مصدق بوده، یعنی می شود گفت که اولین و آخرین دولت دموکراتیک و ملی ایران بوده در این 100 سال اخیر و این تجربه بسیار گرانبها است برای اینکه به ما میآموزد چگونه دموکراسی رو میشود آموخت و سپس به مورد اجرا گذاشت. البته آموختن و اجرا گذاشتن در این حال همزمان هم هست.
بله.
یک علت دیگری که موجب شد من به این مسئله بپردازم این است که عده زیادی از مخالفین مصدق و نهضت ملی مداوما بر این تاکید میکنن که نخست وزیری دکتر مصدق به پیشنهاد جمال امامی نماینده مرتجع مجلس شورای ملی و یکی از زمینداران بزرگ ایران در اون زمان انجام گرفت. حتی شاه در ملاقات خصوصیش با سفیر بریتانیا در تهران و از این مخبرشون بعدها متذکر می شد که این پیشنهاد نخست وزیر مصدق به تحریک خود انگلیسا بوده و حتی تا اینقدر پیش می رفت که مدعی می شد که دکتر مصدق در گیومه عامل خود بریتانیا بود.
بله.
خب این حرفای شاه موجب استهزای مقامات انگلیسی در تهران میشد، برای اینکه اونا میخندین و مسخرهش میکردن که آخه چطور میشه مردی که ما رو داره به زانو در میاره حالا شما متهم میکنید که خواه عامل خود ماست، یعنی باید شاید اونها رو متهم میکنن میگه ماسوخیست بودن.
بله.
که یه چطور میوردن سر کار که پدر خودشون رو در گرزن. یا برای این دو علت موجود شد که من با توجه به اسناد و مدارکی که در اختیار دارم به این نکته بپردازم. داستان از این قرار است که بریتانیا امیدوار بود که نهضت ملی شدن نفت به نتیجه نرسه و کمیسیون نفت نتواند در مجلس شورای ملی، کمیسیونی که در رأسش دو تا مصدق قرار داشت، نتواند مصوبه‌ای رو بگذاروند که بعد تبدیل بشه به قانون از طریق تصویبش در کل مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا. ولی برخلاف پیشبینی انگلیسی ها، هم کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن نفت رو تصویب کرد و هم مجلس، و مجلس هم با هم این که اکثریت ارتجاعی و دستراسی و از هیئت حاکمه سنتی ایران بودند، ناچار به این قانون رای داد، برای اینکه نهضت ملی انقدر قوی بود که هیچ کسی جرأت ایستادن در برابر این خواست مردم رو نداشت.
بله.
در پس پرده، از زمانی که هنوز رزباران اخوستازیر بود، یعنی از ژانوی 1951 که به نظر می رسید که این خطر بریتانیا رو و عواملشون در ایران تهدید می کرد که نفت ملی بشه، شاه مداوما به سفارت بریتانیا می گفت که من ناراضیم از این اقدامی که داره میشه و باید جلو این کار رو گرفت به نحوی. در اون زمان دو نفر نامزد نخست وزیری بودن، حتی زمانی که هنوز رزمارا ترور نشده بود، به خصوص اینکه شاه از رزمارا می حراسید، چون معروف بود که رزمارا قصد داشت کودتا رو کنه و سلطنت پهلوی رو برمی‌اندازه. دو نفری که نامزد نخست وزیری بودن و خودشون رو جلو انداخته بودن برای اینکه جانشین رزمارا بشن و جلوی ملی کردن نفت رو بگیرن، به خصوص اینکه رزمارا به عنوان یه آدم نظامی مورد نفرت مردم بود و حمایت کرده بود از قرارداد الحاقی شرکت نفت، نمیتوانست به کارش ادامه بده. این دو نفر عبارت بودن از قوام السلطنه، چندین سال پیش از اون در ازاد شهرداری 20 نخست وزیر شده بود و همچنین پس از کودتای 1299. شخص دیگری که باز نامزد نخست وزیری بود سیدالدین طباطبایی بود، رهبر سیاسی کودتای 1299 و شریک رضاخان قزاق، بعدها رضاخان پهلوی که در 1926-1305 تاجگذاری کرد.
بله، رضاخان میرپنج.
این دو نامزد بودن. در این فاصله، یعنی مدت کمی پیش از ملی شدن نفت، رزمارا ترور شد که حالا من وارد ماجراش نمیشم، فقط همین قدر ذکر میکنم که طبق تحقیقاتی که من کردم، امیدوارم در کتاب مربوط به قوام السلطنه به نام غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، در اونجا من نشون دادم که برخلاف اون چی که شایع شد اون زمان، صدای رزمارا به دست نواب صفوی که ببخشید در اصل خلیل تعمقدی از بردستان نواب صفوی انجام نگرفت، بلکه توسط سه گروهبان محافظ خود رزمارا که مال شاه بودن انجام گرفت. و این جزئیاتش رو من اونجا آوردم که خب خواننده میتونه به اون رجوع بکنه. و کشته شدن رزمارا پروسه فرایند نخست وزیری یک جانشین رو تسریع کرد، منتها شرایط مملکت، اوضاع احوال مملکت طوری نبود که این بلافاصله بتونم قوام السلطنه یا سدزیا رو نخست وزیر کنم، به خصوص اینکه شاه نظر مساعدی نسبت به هیچ کدوم از این دو نفر نداشت و فکر میکرد اون دو هم میخواستن به نحوی از آنها در دراز مدت شاه رو از سلطنت برکنار کنند.
بله.
بنابراین رأیش بر این زده شد که از حسین علا به عنوان یک دولت محلل دعوت کنه مقام نخست وزیر بپذیره، ولی دولت علا عملا نتوانست کاری از پیش ببره و این در دوران نخست وزیری محللی او قانون ملیشون نفت تصویب شد و جنبش با این پیروزی گسترش بیشتری پیدا کرد و اهمیت جهانی بیشتری پیدا کرد و لذا شاه رو حواس برداشت که نکنه اصلا خود جنبش ملی موجب برکناری او از سلطنت بشه.
بله.
و این اضطراب شاه در مذاکراتش با سفارت انگلستان و همچنین با سفارت آمریکا منعکسه. حتی در یک مورد شاه به سفیر انگلیس میگه شما میخواید با این کار من رو مثل پدرم برکنار بکنید.
بله.
با توجه به این شاه سعی میکنه که رضایت انگلیس ها رو یه جوری جلب بکنه و همچنین از اونها یه جوری قول بگیره که سدیا رعایت بکنه مقام سلطنت او رو و در حد یک نخست وزیر امور رو انجام بده. سدیا در ماه مارس با یعنی چندی پیش از حتی ملی شد به نفت با شخصی در سفارت بریتانیا چندین ملاقات به عمل میاره و
هلی.
این شخص که نامش فقط به اختصار این حروف اول اسمش و فامیلش ذکر شده به احتمال قوی مأمور اینتلیجنس رسوده، چون معمولا این مذاکرات اسم مذاکره کننده ثبت میشه، وقتی که حروف اول اسم گفته میشه به احتمال قوی به خاطر پنهانکاریه که معلوم نمیشه که این شخص کی بوده که باشه سدیا مذاکره میکرد. با توجه به سوابق دیرین سدیا این مطلب به هیچ وجه بعید نیست. اون چه که اونجا مطرح میشه به طور خلاصه این است که سدیا یک طرحی بوده برای نخست وزیری خودش از طریق یک باز دولت محللی بعد از حسین علا شخصی پیشنهاد میکنه دکتر سجادی که در اون موقع سناتور بود یکی از اعضای هیئت حاکمه بود، ولی اون تنها نقشش این بود که حکومت نظامی اعلام بکنه و بعد استعفا بده و بعد سدیا از طرف شاه منصوب بشه. پیشنهاد سدیا به شاه این بود که شاه مجلس رو منحل کنه، یعنی حتی قبل از ملی شدن نفت پیشنهاد اینجوری بود، اصلا ملی شدن به تصمیم مجلس نرسه که کار به جاهای به قول اونها باریک کرده کشه و بعد از منحل کردن مجلس و استعفای دکتر سجادی شاه فرمان نخست وزیر سدیا رو صادر بکنه و بعد حکومت نظامی برقرار بشه که جلوی جنبش رو بگیرن و سرکوبش کنن.
بله.